بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى إطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. بحث سلسله‌ای ما در ترجمه زیارت عاشورا در محور سوم زیارت که جنبه توحیدی داشت، دلیل جنبه توحیدی داشتنش هم نحوه شروع و ختم این زیارت بود که این زیارت با ذکر الله اکبر شروع می شود و بعد از اون ذکر سلام بر امام است که در جلسات گذشته معنی این قضیه گذشت توجیه هم شد. اکنون نوبت می رسد به جنبه و فقره آخر زیارت عاشورا که سجده است و در ذکر سجده یکی از اذکاری که ذکر شکر است. عرض کردم عالی ترین شکلی که انسان می تواند خودش را به خداوند نزدیک بکند طبق آیه شریفه حالت سجده است. خود سجده فی نفسه موضوعیت داره، خودش به تنهایی یک عبادته، علاوه بر اینکه در ضمن یکی از مهمترین عبادات ما که نماز باشد در هر رکعتی دو بار تحقق داره، خود سجده هم یک عبادته. و کسانی که اهل فلسفه احکام هستن میگن سجده حالت فناه و اساسا انسان آمده است در دنیا تا فنا و فانی بودن خودش رو اثبات بکنه که ما فانی در حقیم، ما نیستیم و تو هستی. همه در دوپه این هستند که بگن خدا کو کو، دیگران که عارفن میگویند هو هو. ما آمدیم بگیم خدا کو و دلیل خدا چیست، اونهایی که اهل عرفان و بصیرت هستند میگن هرچی هست همونه، غیر از اون چیزی نیست. وجود نازنین حضرت سید الشهدا هم در دعای شریف عرفه همینو میفرماد، امنیت عین لا تراک، اون چشمی که تو رو نمیبینه کوره، نه اینکه کور با چشمی که تو رو نمیبینه. ترجمه صحیح رو میگن این است که اون چشمی که تو رو نمیبینه کوره اصلا. حالا مراد از چشمم همه آیون مستحضر هستن که مراد چشم سر نیست، این که در اینجاست قوه بیناییش بسیار محدوده، اولا مخصوص موجودات مادی، ثانیا اونهایی که در شعاع دیدشن. بنده و شما که اینجا نشستیم نمیفهمیم الان در خیابون چه اتفاقی میفته چون در شعاع دید ما نیست. حالا به صورت سجده عالی ترین شکل تقربی به سوی خداست. طبق آیه شریفه آخرین آیه از سوره مبارکه علق که اگر بخوانم چون ذکر سجده دارد نمیخوانم، ترجمهش رو بسنده میکنم، میفرماید به این که سجده کنید و تقرب و نزدیکی به سوی خدا را پیدا کنید. بعد خود این ذکر سجده، خود این سجده که آخرین حرکت در زیارت عاشوراست همراه با یک ذکر توحیدی است و اون هم برترین اذکار است. خدا می فرماد اذکرونی وشکر لی، هم منو یاد کن هم منو شاکر باش، امر به شکر می کند. علاوه بر این که بنده و شما تکلیف داریم نماز بخونیم، روزه بگیریم، تمام اون چی که در مراتب رساله های عملی آمده است باید انجام بدیم، یکی از تکالیف بنده و شما شکرگزاری کردن به درگاه خداست. شکرگزاری به دلیل عقل واجبه، میگن به این که به دلیل عقل واجبه و به دلیل فطرت. حالا اگر کسی بخواهد شاکر باشد باید بدوند شکر در مقابل چیست. اولا شکر ستایش، سناست، در مقابل نعمتی که هدیه شده است. خب پس برای که شما بتوانید از شاکرین باشی به امر خدا فرمود و شکر لی، شاکر باشید مرا، سپاسگزاری بکنید مرا. خب برای که این فقره اتفاق بیفته باید دو چیز معلوم باشه. یک، شکر در مقابل نعمته. ما باید نعمت رو بشناسیم. و این تعدو نعمت الله بقیه آقا لا تحصوها، نمیتونید احصائش بکنید. اگرم بخواهید نعمتهای الهی را بشمارید نمیتوانید بشمارش درش بیارید، نامحدوده اون چرا که حضرت حق به ما داده. یک، بعضی از نعمتهای خدا اصلا نعمت بودنش مجهوله. ما نمیدانیم چه چیزی را که حضرت حق به ما داده است نعمت. من نمیدونم این مصرف رو اینجا گفتم یا نگفتم، اما از عجایب خلقته و بسیار هم مهمه و ما شرسش غفلت داریم و متوجه نیستیم. شما اگر بخواهید یک کسی را پست‌ترین چیزی را که نثارش بکنید میگید آب دهانم به صورته، همین آب دهان رو شما به عنوان پست‌ترین چیز میدونید، اما این آب دهان یکی از مهمترین نعمت‌های خداست و تا به الان که بخوام ذکرش کنم شما به نعمت بودنش نه توجه کردید و نه توجه داشتید. خدا رفتگان شما را غریق رحمت بنماید، از صائم ایمان حضرت زهرا و حضرت امام حسین قرار بدهد در عالم برزخ. در دوره قبل از انقلاب ما منزلمون خیابون سیروس بود، پدر من از اینجا می آمدن به طرف مسجد امیر در امیرآباد با همین وسایل عمومی. خب اون روزی که می آمدن یه روز از این روزها سوار ماشین یه آقای نشسته بود خیلی همچین با کلاس و کروات و کچلوار و آدم عاقل مردی سوار ماشین شده بود، اما از قضا سوار ماشین که شده بود با اون تیپ و با اون قیافه یه پسونک دهنش بود. خب این بنده خدا اینقدر برخورده با این قضیه کرده بود که میدونست همه تعجب میکنن. حالا بعضی ها حیا رو میذاشتن کنار سوال میکردن، بعضی ها نه مخوض به حیا میشدن سوال نمیکردن، ولی حس کنجکاوی برانگیخته میشد که این چیه. حالا یا این ما رو گذاشته سر کار دوربین مخفیه، یا اینکه نه این یه چیزیه خلاصه. حالا اون موقع که دوربین مخفی نبود خودش دوزیده که من آب دهن ندارم، همین ترشح قدرت بزاقی ندارم، دوتا مشکل دارم. مشکل اول هم اینه که بعد از یه مدتی در طول چند ثانیه یک حرارت فوق العاده زیادی در فضای دهن من ایجاد میشه که قابل تحمل نیست. دو، وقتی غذا میخوام بخورم لقمه جامد نمیتونم بخورم، چون وقتی میخورم چون آب دهن ندارم چیزی نیست با اوقاتی بشه نرمش نمیتونه بکنه بره پایین. دیدی شد نعمت خدا بهت داده؟ اصلا خدا شاهده میدونست یه سری نعمته. و این تعدو نعمت الله ولا تحصوها مول کسرته، اما یک حقائقی در کنار ما قرار داره که اصلا ما نمیدونیم این نعمته تا بخواهیم شکرش کنیم. پس شکر در مقابل نعمت هست. یک، باید نعمت رو بشناسیم. نعمت از طرف کسی می آید منعم بهش میگن، باید نعمت دهنده را بشناسی. پس دو تا چیز باید شناخته بشه، منعم و خود نعمت. رضا از نظر حکم عقلی میگن اگر کسی به تو نعمتی را داد شکرش عقلا واجبه. وجوب شکر منعم یکی از مهمترین ادله شناخت خداست. میگن چرا باید خدا را بشناسی؟ به خاطر که به ما نعمت داده. خب به ما نعمت داده، عقل و فطرت میگه کسی که به تو نعمت میده باید چیکار بکنی؟ باید سپاسگزاریش بکنی. پس در مقابل نعمت و منعم رو باید بشناسی. حالا نعمتی را که در طول زندگی ما به ما عنایت شده لا تعد و لا تحصى، اما شکرش چیه؟ شکر هم باید مناسب با اون نعمت باشه، هم مناسب با حال منعم باشه، هم مناسب با حال منعم. اما آیا ما از پس شکر بر میام یا بر نمیام؟ حضرت حق به موسی فرمود که ببین خدا توقع داره، خدایی که در هیچ مسئله ای به سر ما منت نمیذاره، وقتی به ما نعمت میدهد میگه باید در مقابل شکر گذاری بکنیم. اما ثمره این شکر گذاری به کی برمیگرده؟ به خود ما برمیگرده. لئن شکرتم چی میشه ها؟ لازیدنکم. خدا به تو وسعت میده. پس خدا ادب رو در مورد خودش میگه رعایت بکنید تا ثمرش به بنده و شما برسه. حالا به حضرت موسی فرمود آقای موسی در مقابل این نعمت هایی که ما به تو دادیم ما رو شاکر باش. ایشان هم یه دو تا چهار تا کرد. با خدایا نمیتونم در مقابل نعمت هایی که دادی شکر بکنم، چون اگر هم بتوانم شکر بکنم این شکر نعمت خودش یک نعمتی است که بر این نعمت یه شکر دیگه واجبه. که من بتوانم و بفهمم که باید در مقابل نعمت شکر بکنم، این خودش یه نعمته. چون شد نعمت در مقابلش یه شکر لازم میشه. ازا حضرت حق بهشان بهگردن همین که فهمیدی نمیتوانی در مقابل نعمتهای من شکر بکنی و اعتراف به عجزت کردی، همین اعتراف به عجز مهمتری شکر، همین اعتراف به عجز. حضرت امیر المومنین چه کلام زیبایی داره. انصافا آدم وقتی در کلام امیر میگرده و اهل بیت میگرده ببینه عالی ترین مطلب رو فرمودن. نعمت لا یشکر کسیعت لا تغفر. نعمتی که در مقابل شکر نشه مثل گناهیست که در مقابلش توبه نشه، مثل گناهیست که در مقابلش توبه نشه. راوی نقل میکند که با امام صادق علیه السلام آمد مسجد، امام مرکبی داشتن، مرکبشون بیرون مسجد بستن، وقتی برگشتیم دیدیم مرکب نیست. امام فرمودن به این که اگر خدا محبت کنه و این مرکب رو به من بازگرداند، من خدا را آنچنان که شایسته از شکر میکنم. اونم قلم رو آماده کرده بود که آنچنان که شایسته از رو بنویسه. که امام چه کار میکنه؟ آیا اصلا این نعمت بر میگرده؟ بر نمیگرده؟ چه اتفاق میفته؟ خیلی طول نکشید گفت در خدمت امام صادق علیه السلام بودم، یه کسی افسار مرکب رو گرفت داد به امام، گفت یا به رسول الله اینو ما پیدا کردیم. امام خوشحال شدن و بعد فرمودن الحمدلله. راوی میگه آقا مگه نه هر مدید که اگر مرکب به من برگرده آنچنان شکری کنم که شایسته خدا باشه؟ امام فرمودن مگر نشنیدی که گفتم الحمدلله؟ رضا امام می فرماید به این که تمام شکر قول رجل الحمدلله رب العالمین. عالی ترین مرتبه شکر زبانی نسبت به نعمتهای الهی این است که انسان بگوید چی؟ الحمدلله رب العالمین. خب ما بلد نیستیم، خب خیلی کارا رو بلد نیستیم. نه ولدیم که قبل از اینکه به نعمت مبادرت بکنیم نام نامی حضرت حق رو ببریم بسم الله الرحمن الرحیم، و نه ولد هستیم که وقتی اون نعمت رو استفاده کردیم در مقابل شکر بکنیم الحمدلله رب العالمین. اینم رویه تمام اون کارایی که بلد نیستیم، اما باید یاد بگیریم و این رو رایج بکنیم در زندگی. فرمول کارهای خدا عزیزم با همه عالم فرق میکنه. خدا میفرماید که بابا میخواید نعمت زیاد بشه، از دویدن زیاد کفشت پاره بشه. یا الحمدلله بگو مایه ای داره؟ این همه غیبت آدم میکنه هیچ مایه نمیبره. یا الحمدلله دیگه چه مایه داره با؟ یا الحمدلله. اگر بری بشی یه تاجر بازار بگی آه یه کاری به ما معرفی بکن، یه راهی رو به ما بگو که با پولدار بشی، میگه باید مثلا فرض کنی یه تجارت روز بزنی. تجارت روز چیه؟ امروز که دیگه حالا انرژی هسته‌ای هست، زغال فروشی کاره چیا؟ لغویه. پس دنبال زغال فروشی نرو، اما پیتزا فروشی خیلی توش پوله، پس برو پیتزا بزن. خب شغل نون و آبدار بهت معرفی میکنه. بعدم میگه رفیق من تو وقتی کارو شروع کردی تمام کاسبا از درآمد نیست که پول دار میشن، از دخل که پول دار. از دخل نیست که پول دار میشن، از خرج که پول دار میشن. حال تو که روزی 200 تومن داری، کی بهت گفته روزی 500 تا پول آژانس بدی؟ میخوای از اینجا بری محل کارت، کی گفته با آژانس بری؟ 80% پیاده برو، بقیه‌اش رو هم با اتوبوس بیدی چند نده تا پولت در بیاد. اما تو این خلاف شرع حواست باشه. یعنی در واقع میگه که نونو بمال به شیشه و بخور تا پول خرج نشه، تا پول دار بشه. اما وقتی به خدا میگی خدایا من میخوام پول دار بشم، فرمول تو چیه؟ میفرما صدقه بده. پس بیدی فرمول خدا با بنده و شما چیه؟ فرق بکنه. میگه صدقه بده پول دارش، او میگه خرج نکن تو پول دارشی. حالا تو دنبال برکت زندگی هستی، جناب عالی دنبال درآمد زندگی هستی که خب باید هم باشی، اما بیشتر از این که به کسب و کارت اطمینان بکنی به خدا و پیغمبر اطمینان بکن. از دویدن زیاد کفش پاره میشه. یه دونه الحمدلله نعمت رو زیاد میکنه. این را هم من به شما بگم آقا جون، نعمت زیاد بودن عددیش فایده نداره، نعمت زیاد بودن برکتیش خوبه. برکت مال، این برکت مال نیست مگر اینکه آدم گوش به فرمان خدا و پیغمبر باشه. یکیش همین الحمدلله گفتن، یکیش هم بسم الله الرحمن الرحیم گفتنه. با همین فرمولاست که زندگی آدم برکت بده. یکیش آقا انصاف. حالا من نمیخوام راجع به این بحثی داشته باشم. به هر صورت این است که عرض به حضورتون که امام صادق علیه السلام الحمدلله اونجا که موسی اعتراف کرد خدایا من نمیتوانم در مقابل نعمتی که تو به من عنایت کردی شکر گذار باشم، حضرت صادق میفرماید شکر مناسب با مقام خدا گفتن کلمات الحمدلله رب العالمین. یکی از عقوبت‌هایی که خدا نسبت به بندگان میتواند داشته باشد خصوصیتی است به نام استدراج. استدراج یعنی چی؟ خدا وقتی دیدید دیگه توی روایات توی دعاها زیاد شده دید خدایا ما را به خودمون وام مگذار، الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. خدایا به اندازه یه شش به هم زدن ما را به خودمون واگذار مکن، چون اگه ما را به خودمون واگذار بکنی به اندازه یه شش به هم زدن خودمون رو خراب بکنی. در حدیث آمده جناب یونس علیه السلام که دوچار بلیه ماهی شد و در دریا قرار گرفت به خاطر بود که خدا کمتر از طرفت این ایشان رو به خودش واگذار کرد، به کمتر از طرفت این. یکی از چیزهایی که اقام است برای ما بلیه استدراج، به خود واگذار کردن. چیکار بکنه خدا وقتی بخواد پدر یکی رو در بیاره؟ پدر یکی رو بخواد در بیاره چجوری باش رفتار میکنه؟ اونایی که گاوداری دارن میدونن اگر بخوان گاوشون رو بفروشن برای که سنگین باشه چیکارش بکنن؟ آب نمک بهش بده. چرا بهش آب نمک بده؟ چون تشنه میشه. وقتی تشنه میشه بخواد آب بخوره. وقتی آب خورد سنگین میشه. این که سنگینشو میره رو بازخور میشه 700 کیلو. دو روز که چرخید یه 700 کیلو میشه 500 کیلو. چون دیگه بیشتر بهش آب نمک که نمیده اون مشتری جدید که. اینم میگه نیاز به آب خوردن نداره. 200 کیلوش خواهد بود؟ آب خواهد. اما این تقلبه. حالا خدا هم انسان رو تو چهار بریه استدراج میکنه برای که شخص خودش دور کنه. دست میبره بالا میگه خدایا به من مثلا یه زن خوب بده، بلافاصله تو کاسش میذاره یه زن خوب. خدایا یه تجارت خوب بده، بلافاصله میذاره تو کاسش یه تجارت خوب. این کم کم به یه جایی میرسه که بله ما دیگه اصلا خودمون سری دو سرا داریم، هر چی بخواد خدا بهش میده. از او آدم هایی بشه که میگن دست به خاکستر بزنه طلا میشه، یه قره میشه، یه این مایی. حتما چیزی هست که ما این وضعه خوبه. این نمیدونه که قضیه همون آب نمک هست که داره میخوره. اینقدر به خودش قره میشه که از خدا دور میشه، دوچار قفلت میشه. وقتی دوچار قفلت شد و خدا عقابش میکنه. حالا چرا خدا با یک کسی استدراج داره؟ این حکمت داره. اون به حالا حکمتش به بحث ما برمیگرد. بنابراین نعمت پشت نعمت میتواند از باب چی باشه؟ استدراج باشه. اینو گفتم که دلگرم باشی. البته سوء ظن به مردم نداشته باش که حالا اگر یک کسی همه نعمت ها رو داشت، آره خدا چرا استدراج کرده. باید اصالت زندگیشو ببینه چی. حالا یه آدم است رفته خدمت حضرت صادق، عمر ابن یزید. حالا هم اسمش بده هم فامیلش، اما این آدم خوبیه چون از اصحاب امام صادق علیه السلام. عمر ابن یزید بگه آقا من یواش یواش دارم میترسم، به خدا میگم خدا یا خانه به من عنایت کن، بلافاصله یه خونه میده. عرض میکنم که عرض کردم به خدا که خدایا یه مال خوب به من بده، بلافاصله خداوند به من عنایت کرده. عرض کردم که خدا یا بچه سالم و صالح به من بده، بلافاصله خدا عنایت کرده. نکنه من دچار بلیه استدراج شدم خودم نمیدانم. امام علیه السلام فرمودن که ما انا عمل الله علا عبد بنعمت صغرت او کبرت فقال الحمدلله الا ادا شکرها. اگر خداوند چه کوچک چه بزرگ نعمتی رو به بنده بده و بنده الحمدلله رب العالمین بگوید، دچار بلیه استدراج نمیشه. با گفتن الحمدلله ادای شکر اون نعمت رو کرده. بنابراین اگر دیدی کسی نعمت روی نعمت داره ولی به زبانش هم میگه الحمدلله، دچار بلیه استدراج نیست. استدراج از بزرگتری خطرها است که هر کسی را میتواند تهدید بکنه. این هم از این مطلب. ولی ما در آیه داریم و قلیل من عبادی شکور. با تمام این که شکر خیلی آسانه، خیلی آسانه، دیگه لااقلش گفتن کلمه الحمدلله. ولی چرا قرآن کریم بفرماد و قلیل من عبادی شکور؟ شکر، ستایش، ثناگویی در مقابل نعمتی که حضرت حق اختیار انسان میذاره شکر زبانی است که کار آسونیه. چرا قرآن میگوید و قلیل من عبادی الشکور؟ اما بنده های کمی از من هستند که در مقام شکر هستند، در مقام شکر هستند. دلیلش بسیار واضحه، وضوحش هم این است که یک معنای شکر همینیست که عرض کردیم، ثناگویی به زبان. این کار آسانیست، اما خیلی ها از پس همین کار آسان هم بر نمیان و خیلی ها ادب همین کار آسان رو هم ندارن. لکن اون چه که مد نظر قرآن است و قلیل من عبادی شکور، مراد اینه. شکر معنای حقیقیش این است که انسان هر نعمتی را که خدا داده است در همون مسیری که خدا داده است مصرف بکنه. اگر خدا به شما نعمتی داد نعمت رو در همون مسیری که خدا داده استفاده بکنه، این میشه شکر نعمت. بعد میفرماید شکر به این معنا رو من از بین بنده هام پیدا نکردم. خدا به بنده و شما چشم داده است تا ببینید، اما نداده است که نامحرم را ببینید. اگر با چشمت نامحرم را ندیدی، شکر نعمت دیدن رو به جا آوردی. حالا آوردی به جا یا نه آوردی؟ و قلیل من عبادی شکور. خدا هوش رو به ما داده است که باهاش ساز و آواز و غیبت و تهمت و اونگونه مطالب رو نشنویم. این میشه شکر نعمت گوش. انجام شده یا نشده؟ بیشتر از اینکه این گوش ما کلام خدا و هدایت الهی را شنیده باشد، غیبت این اون رو شنیده. خدا زبان رو داده از که گویا باشد، اما به کلمت الحق. اگر کسی زبان را در مسیر کلمت الحق مصرف کرد، او موقع می شود که این نعمت الهی در مسیری که خدا داده است مصرف شده. ما هم چنین کردیم؟ زبان ما برای کلمت الحق، کلمه حق چیست؟ اصلا می دونیم کلمت الحق چیست تا بخوایم حالا اداش بکنیم؟ نه. یکی یکی دو، حالا اون چی که ادا شده چیه؟ یا غیبت اینونه، یا تهمت اینونه، یا دل سوزوندن اینونه. یکی از چیزهایی که غلط در جامعه ما وجود داره، از فرصتم استفاده بکنم، اون است که آقا غیبت چی هستش؟ غیبت پشت دیگران صحبت کردنه. پشت دیگران صحبت کردن غیبت. بعد یه عده برای که مجوز غیبت پیدا کنن میگن این حرفایی که دارم میزنم به خودشم میگم. فکر میکنه چون به خودش بگی میتونه یه حرف بزنه. رفیق من، غیبت تعریفش چیه؟ حرفیست که پشت سر طرف زده بشود که اگر بشنوه چی میشه؟ چی میشه؟ خب تو جلوشم که بگی که طرف رو ناراحت کردی، که کی به تو اجازه میدی که برادر ایمانیت رو ناراحت بکنی؟ و کی به تو اجازه میده، به مجوز به تو میده که چون میتوانی به خودش بگی میتوانی غیبت بکنی؟ کلامی که درد آور است اگر پشت سر گفته بشه میشه غیبت، در مقابلش گفته بشه میشه دل شکستن. هر دوش حرام شرعی است، هر دوش حرام شرعی است. ما هم کلامی که داریم غالبا همینه. دیشب به مناسبتی که بحث میکردن، اما پنج رقم کلام داریم. ببینید از این پنج رقم چند رقمش میشه گفت؟ ما یک کلامی داریم که 100% منفعت، یک کلامی داریم که 80% منفعت، 20% ضرره، یک کلامی داریم که 50% منفعت، 50% ضرره، یک کلامی داریم که 80% ضرره، 20%، یک کلام هم داریم که 100%. خب پس از این پنج قسم با چند قسم کلام میتونیم بیان بکنیم؟ اونو که 100% منفعته. و ما چقدر کلام داریم که 100% منفعت باشه؟ چقدر داریم؟ خدا وکیلی هر کی تو اندوخته ذهنی خودش چقدر کلام مفید داره؟ کلامی که 100% مفید باشه. شما حق ندارید بیان بکنید بدلبی را که موجب به دل شکستگی طرف مقابل بشه، در این حال مثلا یه اطلاعاتی، یه خبری هم مثلا باشه، حق یه هم شرف نده. به همین دلیلی که بزرگان در ادبیات ایران گفتن قبل از اینکه حرف بزنی حرفت رو مزه مزه کن. یا آقای بود که آدم اگه آب دهنش هم بخواد مندازه بیرون، این ور اون نگاه کنه، کسی نگاه نکنه. آ شما این کلام رو میگی بدونی که اصلا بدونی به کجا اثر میذاره و به کی بر میگرده و چه تبعاتی داره. کلام اگر بی جا ادا بشود میتواند خونها بپا کنه. سخنچینی کلام اگر بی جا ادا بشود میتواند موجب دلشکستگی بشه، نیش زدن که خیلی یاد دارم. حالا بگذاریم، بنابراین قلیل من عبادی شکور برمیگردد به اینکه شما نعمت رو در مسیر خودش مصرف بکنید. حالا ببینیم که انشاءالله ما بیتوانیم نعمت رو در مسیر خودش مصرف بکنیم یا نه. این یکی از مراتب شکره. هشام ابن احمر در خدمت امام کاظم علیه السلام بود، مرتبه بعدی شکر گذاریه. هشام ابن احمر خدمت امام صادق امام کاظم علیه السلام عرض میکنند که با امام با مرکب خودمون داشتیم میمونیم به طرف مدینه. یهو دیدن امام ما این مرکب رو نگه داشتن، از اسبشون پیاده شدن، سر به سجده گذاشتن، خیلی طولانی سجده کردن. بعد از مدتی سر از سجده برداشتن، سوار اسب رو به طرف مدینه حرکت کردیم. من از امام سوال کردم یا ابن رسول الله این حرکت شما چه بود؟ چی شد شما سر به سجده گذاشتن؟ اون هم یک سجده خیلی طولانی. امام فرمودن اننی ذکرت نعمتن انا عمل الله بها علیه، من یاد یه نعمتی افتادم که خدا به من داده، یاد یه نعمتی افتادم که خدا به من داده. فاحبب تو انشکر ربی، یهو به این افتادم که باید در مقابل این یاد نعمت هم من چکار بکنم؟ خدا رو شکر بکنم. پس یاد نعمت هم در سیره امام معصوم علیه السلام همراه با چی؟ همراه با شکره، چه برسه خود نعمت. او وقت مراتب شکرگزاری چیه؟ اولین مرتبه شکرگزاری عجز است، بیان این که خدایا من نمیتونم شاکر باشم. دومین مرتبه از مراتب شکرگزاری کلمه الحمدلله رب العالمین است. سومین و عالی ترین مرتبه از مراتب شکرگزاری این است که شما اون نعمتی رو که خدا بهتون عنایت کرده در همون مسیری مصرف بکنید که خدا میخواد. این عرض ما راجع به شکر گذاری. حالا تبعات شکر گذاری چیست و اینا به جای خودش، اما از حضرت امین شکر گذاری بعضی از امور و نعمتها رو بدون. یه کسی عالمه، شکر نعمت علم برای عالم چیه؟ شکر نعمت علم برای عالم این است که اولا به علمش عمل بکنه، ثانیاً علمشو در اختیار دیگران بذاره. بعد فرمود شکر و اله کن به طول سنا، اگه خواستی پروردگار تو شکر بکنی او رو به طور مدید و طولانی سناگویی کن، به همون خواندن دعای شریف جوشن کبیر. سناگویی خدا یعنی اسما و صفات الهی رو لغلغه لسان قرار دادن. شکر من فوقک به صدق الولا، شکر آدمی که از تو بالاتره و رئیس رهبره در پیروی صادقانه از اوست. ما زیر پرچم وجود نازنین امام زمان علیه السلام هستیم. شکر این نعمتی که زیر پرچم این آقا هستیم چیه؟ این که صادقانه از او پیروی بکنیم، در پیروی از او صدق داشته باشیم، نه منفعت طلبی و عافیت طلبی. این هم نعمت است. شکر نظیر که به حسن الاخا، شکر برادریت با کسی که همسنت، با همسنف تو، همسنف تو، با تو با در واقع از یک سنخ اجتماعی هستی، در حق به این شکر گذاری چیه؟ فرمود رعایت برادری. رعایت برادری میدونین چی؟ رعایت برادری ادناش اینه که اون چرا که بر خودت میپسندی برای او هم بپسند، اون چرا که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. اگه یه رفیق جونجونی داشتی این کار رو کردی، معلوم شود که تو شکر گذاری نعمت رفیق رو داری. و شکر مندونک به سیب العطا، شکر آدمایی که زیدست تو هستن و در خدمت تو هستن، شاکر بودن این نعمت به چیه؟ به این که از مالی که خدا به تو عنایت کرده به اونها شکار بکنیم، بخشش بکنیم. پس شکر همه اش الحمدلله نیست، همه اش الحمدلله نیست. اگر کسی بخواهد نعمتی را که حضرت حق داده است شاکر باشد، به معنایی که قرآن فرموده، باید این رو در همون جهتی که خدا خواسته شد گذاری بکنه. خب کسی که زیارت عاشورا را میخواند میرسد به فراز آخرین، سر به سجده فناء خودش رو اعلام میکنه، از خاکیم و به خاک بر میگردیم سجده. در این ذکر خاک چه میگوییم؟ اللهم. اللهم یعنی چی؟ اللهم یعنی یا الله، اللهم یعنی یا الله، اللهم لکل حمد، ستایش، ملکیه، ملتو. الحمد لکه اگر بود یعنی ستایش بود تو هم بود، اما وقتی لکه رو مقدم کرده بر هم یعنی ستایش فقط مال توست. اللهم لک الحمد، ستایش مال تو. منتها چی آقا؟ از چه نوع حمدی؟ حمد شاکری. حمد شاکری چه خصوصیتی داره؟ انسان شکر گذار اگر بخواهد ثناگویی بکند، گفتیم باید هم نعمت رو بشناسه، هم چی رو بشناسه؟ صاحب نعمت رو بشناسه. کسی که در مقام شاکریت شکر گذاری میکنه توجه داره چیکار میکنه، میفهمه داره چیکار میکنه. لذا امام باقر و امام صادق علیه السلام در آخرین فقره زیارت عاشورا به حضرت حق عرض میکنه اللهم لک الحمد، ستایش مال تو، ولی حمد شاکری، حمدی که از روی توجهه. چون من حمد شکرگزارها رو انتخاب کردم که هم نعمت رو میشناسن و هم صاحب نعمت رو میشناسن. لک الحمد علا چی آقا؟ علا بله صاحبه. الحمدلله علا عظیم رزقیتی. این نیست که نعمت الهی فقط اون چیزی باشد که موجب شادی بنده و شماست، غم و غصه هم میتواند نعمت خدا باشد. و میفرماید به اینکه یکی از نعمتهایی که خداوند به ما عنایت کرده همین نعمت شهادت امام حسین علیه السلام است. الحمدلله علی عظیم رزقیتی، بر این مصیبتی که وارد شده ما شکر میکنیم. چرا؟ چون در پناه این مصیبت تمام خلائق به هدایت میرسن، مصیبتی که در پرتوش هدایت خواهد بود، مصیبتی که اون بزرگی که این مصیبت رو دید در دو شاخه، خود وجود نازنین حضرت سید الشهدا چه این مصیبت رو دید، چون قضای الهی رو جاری ساخت، سر به سجده در آخرین لحظات عمرش الهی رزن به قضایک، من شاکرم، تسلیم لعبرک. اما از این طرف خواهرش هم نسبت به این مصیبت دیدگاه نعمت داره. وقتی وارد دارالاماره ابن زیاد شدن، اون مایه حالت قدار مستکی گفت دیدی خدا با هاتون چی کار کرد؟ اولا مصیبت و برداشت کن، ما با تون کار نکردیم، خدا با شما این کار کرد. فرمود ما را ایتو الا، ما جزی با این چیزی ندیدیم، ما جزی با این چیزی ندیدیم. چرا مصیبت میتواند نعمت باشه؟ چون هر چی که در زندگی بنده و شما اتفاق می افتد باید ما رو به خدا برسونه. یکی از عالی ترین و بی دغدغه ترین شکل های توحیدی توحید فطری است. توحیدی که همراه با استدلال باشه سخته، اما آدم از درون به خدا برسه. یکی از راهایی که از درون به خدا برسه اینه که آدم با شدائد روبرو بشه، با سختی ها روبرو بشه. با سختی که روبرو شد اون جنبه توحید فطریش تبلور پیدا میکنه. آمد خدمت امام صادق علیه السلام از گریه ابن رسول الله عقیل و غال خسته شدید، یه چیزی بگو در شناخت خدا درد و سر نداشته باش. از اونجا که امام علیه السلام احاطه بر زندگی طرف دارن فرمودن تا حالا سوار کشتی شدی؟ عرض کرد بلی ابن رسول الله. فرمود تا به حال که سوار کشتی شدی کشتی دچار حادثه شده؟ گفت بلی ابن رسول الله دچار حادثه شده. یه دفعه سوار کشتی بودیم، کشتی اوزاش به هم ریخت، ما وسط شط بودیم و به هر صورت روی یک تختهی روان بودیم، دیگه دستمون به جایی نمیرسید. خدا فرمود در اون شرایطی، حضرت صادق فرمود در اون شرایطی که دستت به جایی نمیرسید امید به زنده بودن داشتی با اینکه اسباب وجود نداشت؟ خب یه ربزنه ای در دلم به من میگفت تو زنده میمونی. فرمود همون خداست، همون ربزنه ای که تو داشتی همون خداست. این توحید فطریست. منتها توحید فطری در اثر چی درست میشه آقا؟ در اثر برخورد با شدائد. حالا بنده و شما که نمیتونیم سوار هواپیما بشیم، حالا از قبل هم هواپیما رو دستکاری بکنیم تا سقوط بکنیم تا توحید فطریمون درست بشه، چون معلوم نیستش که همچه اتفاقی بیفته. ولی همین که میبینی خدا توی زندگی مؤمن سختی میذاره، برای چی سختی میذاره رفیق من؟ چرا خدا تو زندگی ما سختی میذاره؟ به خاطری که اون توحید فطری برای ما زنده بشه. رضا میفرماید خداوند 40 روز نمیگذارد از مؤمن بگذرد مگر اینکه یه حادثه تو زندگیش بذاره، برای که این حوادث جنبه تلنگر داره. خود مصیبت میتواند جنبه توحیدی داشته باشه. برای وجود نازنین سید الشهدا جنبه توحیدی داشت، فرمود الهی رزم به قضای. برای دیگران هم که خودشون رو متصل با این قضیه میکنن جنبه توحیدی دارد، چون منشأ هدایت انسان ها خواهد بود. پس این حرفایی که بعضی از این متصرفه میزنن رو خیلی باورت نیاد، این حرفا رو که اینا میزنن، هر چه حرف هست در خونه پیغمبر و آل پیغمبر. بقیه سعی میکنن حرف بزنن که نتوانستن بزنن. گفت آقا چه کار میکنین؟ گفت اگر خدا به من نعمت داد شکر میکنم. گفت اگر نداد گفت صبر میکنم. گفت بکاری که سگم میکنه. یه حرفا خیلی باورتون نیاد. اینا حرفا این نیست که پیامبر آل پیامبر بزنن و بپسندن این تیپ حرفا رو. نمیپسندن. مصیبت هم خودش نعمته. مصیبت هم خودش نعمته است. منتها چشمی میخواهد که این معنا رو بفهمد. ما امروز مشمول بزرگترین نعمت در نظام خلقت هستیم. آخرین پدیده الهی سحرگاه صبح جمعه در سال 255 هجری در شهر مبارک سامره چشم به جهان گشوده است. همه ما از روزی که این بزرگوار به دنیا آمده است به امید این معنا هستیم که روزی بیاید و جهان را آنچنان که هست و شایسته خلقت خداست تبدیل به همون کنند. این امید چیزی نیست که در دل بنده و شما بوده باشد. این امید چیزی است که در دل حضرت زهرا سلام الله علیها بوده، یعنی او هم امیدش و چشم امیدش به این دردانه خلقته. او هم چشم امیدش به این دردانه خلقته، به این دردانه خلقت. اما یه نکته رو عرض میکنم بحثم تمام. وظیفه ما نسبت به این دردانه این نیستش که ما در به در دنبال بگردیم کجا میتوانیم پیداش کنیم. وظیفه ما تشرف به ساحت مقدس امام زمان نیست. وظیفه ما تشبه به امام زمان علیه السلام. ما زندگیمون رو باید شبیه امام زمان بکنیم. بی خودی نمیخواد عزیز من خودتو در به در بیابونها بکنیم. یبن الحسن کجایی؟ زندگی تو درست بکن و ابن الحسن خودش میاد سراغ. اون کلا برداریه رفیق من. من نمیخوام میگم همه دارن کلا برداری. ما وظیفه‌مون نسبت به امام زمان دو چیز است. یک، ولایت امام زمان رو داشته باشیم، یعنی زیر پرچمش باشیم. دو، شبیه او زندگی بکنیم. دومی از اولی به مراتب مهمتر است، چون اولی رو دیگران هم میتوانند داشته باشن. عرض کردم قضیه رو در جلسه گذشته ام دیشبم، گفتم آقا جون یا آقای از خونش دید صدای یا علی میاد. گفتم ما که خونه نیستیم که، چرا صدای یا علی میاد؟ راه در رو باز کردید، دو تا دو سر تلویزیون بیدن میگه بلندش کن بگو یا علی یا علی یا علی. آقا یا علی رو که دزدان میگن که رفیق من، این که خیلی اهمیتی نداره که. اون که مهمه ما شبیه امام زمان باشیم، این اهمیت داره. امروز به سرصدقه امام زمان از حضرت زهرا بخواه که یک کاری در روال زندگی ما ایجاد بکند که ما شبیه امام زمان بشیم. وقت اگر ما شبیه امام زمان شدیم دیگه نیازی نیست 40 شب جمعه بلنشی به مسجد سهله، نیازی نیست 40 شب چهارشنبه بریم مسجد جمکران، اگر چه قداست هر دو مسجد برای ما محفوظ است. اگر ما شبیه امام زمان بشیم خودش به ما سر میزنه. اینا اصلا دیگه بدتر ایمان مردم بله دیگه، سیبیلا از بناگوش در رفته و با یا علی دین و ایمان آدم رو میبرن. رفیق من، این خانواده خانواده است که اگر ما شبیه اونا باشیم به ما سر میزنن. با تمام این که رهبر نظام اسلامی بود، اما گاهی اوقات توی کوفه میرفت دم مغازه میسم تمار میشست. یعنی تو بخوای بگی سیره این پسر با اون پدر فرق میکنه؟ اصلا فرق نمیکنه. فقط اونا دنبال اینن که یک کسی رو شبیه خودشون پیدا کنن. وظیفه من و تو هم اینه که ما شبیه اونا بشیم. عرض کردم این مطلب رو. با رم دنبال امام زمان علیه السلام میگشت، هر وقتم که این رم مالیش گل میکرد، هر وقت که میرسید امام زمان اونجا رفته بود. اما یه روز رملش افتاد که امام زمان تو بازار کوفه است، رفت از دور نزدیک بشه، اجازه ندادن بیان برای که بهش بگن که بابا اینا بازیگری است، با بازیگری طرف ما نیان، ما بازیگری بدمون میاد. از دور امام فرمود مثل این پیر مرد باشید ما میام سراغتون، مثل این پیر مرد باشید ما میام سراغتون، و از نظرها غایب شد رفت. این مردم آدم زرنگی بود. رفت چرا بینی پیرمرد چی کار میکنه؟ پیرمرد قفل فروش بود. قفلای قدیمی یادتونه که وقتی بسته میشد کلیدم نداشت دیگه باز نمیشد، بیا دردم نمیشد. دیگه پیر زنی اومد از این قفلای بسته رو داد به این پیرمرد، گفت چندم من میخری؟ گفت 10 فلس. میدونی کسی که قفل میفروشه یعنی کارت با سخونش خورده، یعنی هیچی دیگه نداره الا همون قفل. اینم رفت طرفش، گفتش که ببین خانم، این قفل 10 فلس، اگه 2 فلس به من بدی یک کلید برات بسازم، و وقت اون موقع این 20 فلس ارزش پیدا میکنه. یعنی کاسب سود مشتری رو در 8 فلس مراعات کرد. کدوم یکی از کسب و کارهای ما اینجوریه؟ تا کسب و کار ما اینجوری نباشه، تا خود مسجد سهله هم سینخیز بری، تمام محیطم خار مغیلان باشه، اون گفته غم نخور. ولی این حرف کشکه، باید شبیه امام زمان بود. اگر تو در کسب و کار و زندگیت، و من هممونه شما، چون قدرت خطاب است من میگم، تو من از شما برتر نیستم، اخو کم استور، من هم مثل شما، اگر ما در زندگی شبیه امام زمان باشیم او به ما سرکشی میکنه. یکی از جاهایی که به ما سرکشی میکند و شباهت است و یه شباهت مقطعی است، آنجایی است که ما زیارتنامه امام حسین علیه السلام بکنیم. چون او هم برای جد غریبش گریه میکنه، ما این ثواب زیارت رو هدیه میکنیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم. امروز اگر جناب آقای خلج به من اجازه بدن، من برای شما زیارت خون میشم. کفشامونو بدیم به کفشداری، وارد حرم بشیم، در مقابل ذریح شیش گوش خیلی مؤدب، چون امروز روز ولادت است، ثواب این زیارت رو بخوایم به ساحت مقدس بقیت الله العظم هدیهش بکنیم و با ایشان نجوا داشته باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت و بغي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا وجيها إنا